أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زیاده تکبیرت الاحرام از روی سهو و نسیان آیا همانطور که مشهور گفته اند مبطل نماز است یا مبطل نماز نیست، همانطور که مرحوم آل خویی دارند، امام بهای سیستانی دارند. ما عرض کردیم که مقتضای عموم مستثنامن در حدیث لا تعال این هست که زیاده تکبیرت الاحرام سهواً مبطل نماز نیست. فقط مشکلی که ما داریم بعد از این هست که کسی ملتزم بشود ظاهر ان الله فرض التوجه فی الصلاة، ولو به زمیمه روایات دیگر این هست که توجه یعنی تکبیرت الاحرام و تکبیرت الاحرام فریضه است در نماز. گفته می شود که خب حدیث لا تعاد طبق زیلش منشأ فرق بین مستثنامن را که لا تعاد و سلات و مستثنا را که الا من خمس، این دانست که این ما ادای خمس سنتند، این خمس فریضه اند. این لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبله و التقور و الرکوع و السجود، ثم قال القراءة سنه و التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه. حال دلیل آمده است میگوید تکبیرت الاحرام فریضتون، پس میفهمین تکبیرت الاحرام هم ششمیه اون پنج فریضه است و هر حکمی که اون پنج فریضه داشتند تکبیرت الاحرام هم اون حکم را دارد. اون وقت باید ما راجع به زیاده فریضه یک حکم کلی بکنیم. آیا حدیث لا تعاد راجع به زیاده سهویه فریضه عقد مستثنامن را تطبیق می کند که لا تعاد الصلاة، یا عقد مستثنا را؟ دو نظر بود. یک نظر، نظر امام بهای سیستانی بود که فریضه و سنت را ذوات این اجزا ندانستند، بلکه با توجه به احکام اینها تعیین کردند فریضه و سنت را. لزوم اتیان به رکوع فریضه است چون در قرآن آمده، منع از زیاده رکوع سنت است چون در قرآن نیامده است. اگر این را بگوییم که زیاده رکوع هم سهوا می شود مصداق از سنت و لا تنقض الفریضه، تا چه برسد به زیاده تکبیرت الاحرام. اما فرض اینه که ما این رو نگفتیم، احتمال دادیم که مراد از فریضه ذوات اجزایی باشند که در قرآن بیان شده است و مراد از سنت ذوات اجزایی باشند که در قرآن بیان نشده است. ذات رکوع فریضه است، ذات قرائت سنت است. اون چه که اخلال به شؤون ذات فریضه است من نقیصت او زیاده، او مشمول قاعده از سنت لا تعبد الفریضه نیست. و آنچه که مربوط به اخلال به شؤون ذات سنت مثل قرائت و تشهد من زیادت او نقیصه، او مشمول حدیث لا تعبد است، مشمول از سنت لا تعبد الفریضه است. شاهد بر این مطلب یکی روایت اعمشه که در خصال نقل میکنه که کسی که در سفر نماز چهار رکعتی بخواند نمازش رو باید اعاده کند، لانه زاد فی فرض الله، لانه زاد فی فرض الله، که انه فریضت الله نباید در معرض اخلال زیادتی یا نقیصتی باشد و الا نماز باطل می شود. البته این حدیث ضعیف السند است و الا اگر این حدیث تمام و تام السند بود، خود این لأنه زاد فی فرض الله به زمینه این که تکبیرت الاحرام فرض الله هست طبق ادعای برخی از بزرگان، منشأ می شد که زیاده سهوی تکبیرت الاحرام هم مبطل نماز باشد. ولیکن حدیث همش ضعیف السند است، ما به عنوان مؤید اینجا عرض کردیم. شاهد دوم از کلام خدای سیستانی است، فرمود رکوع در رکعت سوم و چهارم هم فریضه است، چون ذات رکوع فریضه است در قرآن آمده است، و الا اتیان به رکوع در رکعت ثالث و رابعه از اصل رکعت ثالث و رابعه که بالاتر نیست. اصل رکعت ثالث و رابعه ما سنه النبی هست، ما امر به النبی هست، ولی اگر رکوع آن را نیاورید نمازتان باطل است، چون اخلال به فرضی فریضت الله هست، چون ذات رکوع فریضه است. چه کار داریم که امر به رکوع در رکعت سوم و چهارم فریضه نیست، چون اصل رکوع اصل رکعت سوم و چهارم فریضه نیست. طبق این بیان که ما احتمال میدیم دیگه به از سنت لا تنقض الفریضه نمیتونیم توسط کنیم، بگیم زیاده سهویه ارکان اگر کردیم اخلال به سنت کردیم، چون در قرآن نیامده است مانعیت زیاده ارکان. نه، ذات ارکان در قرآن آمده است، اخلال به شؤون آن، چه اخلال نقیصتی چه اخلال زیادتی، این تا مشمول قانون از سنت لا تنقض الفریضه نیست.
زیاده بر فرض هم اخلال باشه، اخلال به نماز، اخلال به اون فریضه که انجام دادیم که نیست.
ممکن هست از سنت لا تنقض الفریضه میخواد بگه اونایی که فرائض الله هن در اونا سختگیری شده، اخلال به شؤون آن مصحح ندارد. ذکر از شؤون سجود نیست، ذکر واجبی است در واجب، سجود عرفی، اخلال به شؤون سجود عرفی عرض میکنم من زیادت او نقیصت، محتمل است که شارع میخواهد تعداد فرائض نکم بشود نه زیاد. در روایت صحیحه در طواف است، الطواف المفروض به منزلت الصلاة المفروضه ان زدت علیها فعليك الاعاده. این شاید مشکل به علیت باشد که تعلیق در حکم را بر وصف الطواف المفروض به منزلت الصلاة المفروضه ان زدت فعليك الاعاده. خلاصه فریضت الله تعدادش نباید کم یا زیاد بشه، کم یا زیاد منهیونن، حالا یه زیادی منهیونن نیست، ما راجبو بحث نمی کنیم، اون زیاده منهیونن نباید فریضت الله مختل بشود تعدادش. اگر گفتن در نماز چهار رکوع، چهار رکوع باید باشد، اگر گفتن بیشتر نباشد، بیشتر نباشد. ولی اون که گفتن بیشتر نباشد در قرآن نیست. احتمال این معنا رو ما میدیم و لذا معتقدیم برخلاف امام بهای سیستانی نمیشه به سنت لا تنقض الفریضه تمسک کرد برای تسلیه نمازی که زیاده سهمیه رکوع دارد، نمیشه برای تسلیه توافی که زیاده سهمیه شوط هشتم مثلا دارد و از سنت لا تنقض الفریضه تمسک کرد. اون وقت گفته میشود که شما به همین حساب مثل آی خویی گفتید که دیگه نمیشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد که زیاده سهوی رکوع مشکلی ایجاد نمی کند، چون شاید مراد از سنت لا تنقض الفریضه ذات سنت و ذات فریضه باشد. رکوع که ذات سنت نیست، ذات فریضه است، مشمول از سنت لا تنقض الفریضه نیست، بلکه آی خویی ادعا میکنن عموم مستثنا الا من خمس الرکوع و سجود شامل اخلال به زیاده رکوع و سجود میشود و طبق عقد مستثنا اعاده لازم است. ما میگوییم شک هم بکنیم کافی است در این که دیگر زیاده سهوی رکوع و سجود را نتوانیم تصحیح کنیم. حالا اشکال اینه و اشکال قویه، اگر استظهار بکنید که از سنت لا تنقض الفریضه تعلیل لا تعاده، لا تعاد الصلاة الا من خمس لأنها سنت و سنت لا تنقض الفریضه، یعنی لأن ما عدا الخمس، لأن ما عدا الخمس سنت و سنت لا تنقض الفریضه، دلیل آمد گفت تکبیرت الاحرام فریضت و دیگر باید خارج کنید از عقد مستثنا من هلاتات، یا باید بگید ما قبول نداریم تکبیرت الاحرام فریضتان که ما هم بیمیل نبودیم بگیم استظهار نمی کنیم از ان الله فرض التوجه که مراد از توجه تکبیرت الاحرام است، یا اگر بپذیریم تکبیرت الاحرام فریضه است از عقد مستثنامن خارج می شود، چون تمام نکته عقد مستثنامن این است که از سنت لا تنقض الفریضه. فقط یک راه می مونه برای خلاصی از این اشکال غیر از اون راهی که گفتیم، انکار کنیم که تکبیرت الاحرام فریضه است، که اون وقت عموم مستثنامن اقتضا میکنه تکبیرت الاحرام فریضه نباشه، چون تکبیرت الاحرام رو در عقد مستثنا ذکر نکرد، داخل میشه در عموم مستثنامن. حالا اگر به لحاظ نقیصه هم داخل نشه، به لحاظ زیاده که داخل میشه، آنم قبول کردم به لحاظ زیاده مشکلی ندارد فی حد نفس لا تعاد بگیرد زیاده تکبیرت الاحرام، مثل مرحوم آخویی هم پذیرفتن. یا باید این را بگوییم، یا اگر گفتیم زیاد، اگر گفتیم تکبیرت الاحرام فریضه است، میمونه یک جواب که دیروز بهش اشاره کردیم و اون اینه که بگیم آقا ظهور حدیث لا تعاد اینه که از سنت لا تنقض الفریضه مربوط به ذیله، مربوط به صدر نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود، تمام شد رفت. ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و سنة لا تنقض الفریضه فریضه. این ظاهرش اینه که میخواد این القراءت و سنه و تشهد و سنه رو تکمیل کنه. قراءت سنت، تشهد سنت، سنت که ناقض فریضه نیست. بله، کسی که تدقیق بکند از فهم عرف ساذج، فراتر برود می فهمد که بین این لیل و صدر ارتباطی هست، اما در حدی که صدر را مجمل بکند، یعنی عرف بگوید ذیل مجمل است، اجمالش به صدر سرایت می کند. انصافا این مطلب واضح نیست، جا دارد، ما اصرار خیلی نمی کنیم، اما بعید نمی دانیم که بگوییم که عرف اجمالی نمی بیند در این حدیث. صدر حدیث مطلق است، لا تعاد الصلاه الا من خمس. خب زیاده سهوی تکبیرت الاحرام داخل در عموم مستثنامه. حالا بعدش ثم قال القراءه سنه و التشهد سنه و سنه لا تنقض الفریضه، ممکن اون به خاطر ترک سنت باشه، ترک سنت با ترک فریضه فرق میکنه، اما زیاده اونو با صدر حدیث که لا تعاد الصلاه الا من خمس باید حکمش رو بررسی کنیم. زیاده رکوع و سجود ممکنه داخل در عقد مستثنا باشه، ممکنه ها، من مثال خوبی استظهار نمی کنم، ممکنه داخل در عقد مستثنا باشه. دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم بگیم زیاده سهویه رکوع و سجود مبطل نماز نیست، ولیکن عموم مستثنامه زیاده سهویه تکبیرت الاحرام رو میگیره و ما نفهمیدیم که تمام نکته حدیث لا تعاد فرق بین سنت و فریضه گذاشتن است، تا بگوییم که اگر تکبیرت الاحرام فریضه باشد پس باید با رکوع و سجود که اونها هم فریضه هم حکمش یکی بشود. ما از حدیث لا تعاد نفهمیدیم که میخواهد به لحاظ زیاده تعلیل کند، یعنی صدر حدیث لا تعاد را که میگه لا تعاد من زیادت نو نحیسه بخواهد تعلیل کند که از سنت لا تنقض الفریضه. ما هم چه چیزی در حدیث نفهمیدیم. اگر احتمال عرفی بود که موجب اجمال بود که شاید از سنت لا تنقض الفریضه صدر حدیث را، تمام صدر حدیث را، تمام لا تعاد را، اگر زیاده و نقیصه هر دو را میگیرد، لا تعاد هر دو را میخواهد تعلیل کند که از سنت لا تنقض الفریضه، اگر این رو استثنا کنیم یا احتمال عرفی بدیم که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولی واقعا ما دچار مشکل میشیم، چون ثابت شد تکبیرت الاحرام فریضه است، دیگه از سنت لا تنقض الفریضه بر ذات تکبیرت الاحرام تطبیق نمیشه. اگر میخواید بگید مانعیت زیاده تکبیرت الاحرام در قرآن نیامده، خب این ما استثنا نکردیم از سنت لا تنقض الفریضه که اطلاق فریضه و سنت به لحاظ احکام اجزا است، چون در قرآن نهی از زیاده نیومده پس نهی از زیاده فریضه نیست. ما احتمال دادیم مراد از سنت و فریضه اشاره به ذوات این اجزا باشه که ذات قرائت از سنت، ذات رکوع فریضه است. نه زیر که راجب نستر که هست قدر متعقن از زیر فرض ترکه، ولی
ممکنه حدیث لازم رفت به زیر نداشته باشه دیگه، که لازم باشه چون
مانه نقص هم صادق باشه. ببینید بالاخره زیر تعلیل برای این که چرا ترک ما ادای خمسه مبطل نماز نیست که هست، این تعلیل این هست. ما میگیم به لحاظ زیاده معلوم نیست تعلیل باشه، به لحاظ نقیصه که قدر متعقنه، چون القراءه سنه و تشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه به لحاظ قدر متعقن اینه که به لحاظ نقیصه سنت میگه،
تمام حدیث لا تعاد در اثر
حالا ببینید به لحاظ زیاده و نقیصه، من میگم این ذیل مربوط به چند تعلیل در مورد نقیصه باشه، در مورد زیاده این ذیل کاری نداره، چون عرف از القراءت و سنه و تشهد و سنه و سنت و لاتن قدر فریضه نقیصه میفهمه. نه اینکه تشهد نمیتونه زیاده داشته باشه. ببینید از تشهد و سنه و القراءت و سنه و سنت و لاتن قدر فریضه چیشی سنت ناقض فریضه نیست، اصلا بیان نشده. ببینید همین تعبیر در یک روایتی برای اتیان به سنت استفاده شده، تقلیم الاظفار سنت و لیس شیء من السنت ینقض الفریضه. تقلیم اظفار ناقض وضو نیست، چون تقلیم اظفار سنته، اتیان به سنت که ناقض فریضه نیست. و لیس شیء من السنت ینقض الفریضه به لحاظ اتیان به سنت گفته شده. بعد حالا سنت مستحب یا ما سنه النبی، همین تعبیر در این روایت به کار برده شده در ترک سنت، یک عبارتی نیست که معنای رندی داشته باشه. از سنت لا تنقض الفریضه، از سنت فعلا لا تنقض الفریضه، از سنت ترکن لا تنقض الفریضه، از سنت نقیصتن او زیادتن لا تنقض الفریضه، اصلا بیان نشده در از سنت و لاتن قدر فریضه هیچ کنم از این مطالب. به نهاز تطبیق قدر متعقن این است که نقیصه سنت ناقض فریضه نیست،
تقریم اصلا احتمال زیاده نیست اونجا، به لحاظ فعل مطلب
بحث ترک هم نیست، بحث نقیصه هم نیست اونجا،
ولی در مقام هستی زیاده یه امر متعارف یا حاصل میشه، چرا اون به احتمال نده؟ این وقت عدم احتمال
ببینید باید اجمال در صورتی است که عرف به ذهن عرفیش احتمال بده که مثلا، یعنی وقتی این ذیل رو میبینه دیگه استسخارش از سر از بین بره. عرض ما اینه، ما یصلح القرینه که نیست، ما یصلح القرینه اون نیست که عرف به ذهن ساذج عرفیش متحیر بشه.
اگر شما
اما ما حرفم اینه که عرف به ذهن ساذج عرفیش متحیر نمیشه. لا تعاد الصلاة الا من خمس ثم قال القراءة سنه و التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه. ولذا ما بعید نمیدونیم که زیاده سهوی تکبیرت الاحرام مشمول حدیث لا تعاد باشه و این کان الاحتیاط لایم بقی ترکه. عرض کردم اگر صحیح حدیث اعمش درست بشه، لانه زاد فی فرض الله، به زمینه این که کسی بگه که آیه سیستانی آیه داماد فرمودن تکبیرت الاحرام فریضه است، میشه بگیم زاد فی فرض الله و تکبیرت الاحرام فریضه الله. ولی حدیث اعمش ضعیف السند، آیه داماد هم یک اشکال دلالی کردن، گفتن در همون مورد حدیث اعمش هم اتمام فی موضع القصر ان جهلن بالحب خارج شده از حدیث اعمش. پس در خود مورد روایت مورد زیاده اتمام فی موضع القصر هست عمدن، پس میشه زال فی فضل الله عمدن، ولی این درست نیست، چون اونی که از مورد اتمام فی موضع القصر خارج شده همه موارد جهل نیست، جهل به خصوصیات حکم اگر در داخل وقت ملتفت بشود اینجا باید اعاده کند نماز را، جاهل به خصوصیات وجوب قصد در سفر بود نمازی چهار رکعتی خواند، چون فکر میکرد من شغل و سفر هم نمازش، مثلا فکر میکرد من شغل و حوف سفر نمازش تمام است. بعد به او گفتن که نظر امام این است که فقط راننده نمازش تمام است، تو که راننده نیستی، تو معلم هستی در این چهار فرسخی، تو وظیفت قصر است و اتمام فی موضع قصر کرد ان جهل به خصوصیات. چرا نشود؟ اتم فی موضع قصر اعاد السلام. یا ناسی اگر در داخل وقت ملتفت شد نماز را باید اعاده کند. پس عمده ضعف سند حدیث احمدش هست. این راجع به فرض زیاده سهویه تکبیرت الاحرام. فرض دوم استیناف نماز با تکرار تکبیرت الاحرام هست. شما میگویید الله اکبر، پشیمان میشوید، یک وقت ابطال میکنید این نماز را، پشت به قبله میکنید، تکلم میکنید، مشکلی نیست، از جهت حکم وضعی مشکلی پیش نمی آید، بعد از ابطال نماز مجددا تکبیرت الاحرام میگویید. اما اگر بدون ابطال نماز صرفا با قصد تصمیم گرفتید مجددن الله اکبر بگویید به قصد استیناف، این حکمش چیست؟ مشهور گفتن که اینجا هم این تکبیرت الاحرام دوم مبطل نماز است. میخواهی نمازت صحیح بشود تکبیرت الاحرام سوم بگو. به نظر ما وجهی ندارد ما قائل بشیم به بطلان نماز. اگر قطع فریضه حرام باشد و بگید این تکبیرت الاحرام دوم مصداق قطع فریضه است، می شود بحث اجتماع امر و نهی که حکمش را خواهیم گفت. اما اگر قطع فریضه حرام نباشد، مثل اینکه آی سیستانی میگوند و درست هم میگوند بر اساس اعذار عرفیه انسان میتواند قطع کند نماز را، اون الله اکبر اول به دلم نچسبید، برخی گفتن با تفخیم بگو، من هم بی تفخیم گفتم، ولو حجت دارم که صحیح هست این الله اکبر، ولیکن برخی گفتن که تفخیم شرط است در راه الله اکبر. من به قصد استیناف گفتم الله اکبر با تفخیم، ایشان در شک در رکعات هم میگوید جائز است قطع نماز و شروع در یک نماز جدید، نیازی نیست که احکام شک در رکعات را انجام بدهید، چون دلیل بر قربت قطع فریضه اجماع هست که دلیل تعبد که دلیل لبی است، قدر متعقنش جایی است که عذر عقلایی نداشته باشیم و معلوم نیست که هر فریضه‌ای قطعش حرام باشد. نماز استیجاری میخواند، نماز خودش نیست، به چه دلیل قطع آن حرام است؟ آقای سیستانی دارن که روزه استیجاری بعد از اذان ظهر جایی دعوت شدی، حیف است سور سنبر را رها کنی به خاطر روزه استیجاری، برو روزه ات را بخور، دلیل نداریم بر حرمت ابطال روزه استیجاری، یک روز دیگر روزه بگیر. نماز استیجاری هم ممکن است همین را ما بگوییم، به چه دلیل قطع آن حرام است؟ فرض کنید نماز استیجاری میخوانم. گفتم الله اکبر، تصمیم گرفتم رها کنم آن را، بدون ابطال مجددن بگویم الله اکبر. چه مشکلی دارد؟ اصلا فرض کنید نماز نافله است، نافله شب میخوانم، دیگر قطع نافله که حرام نیست. گفتم الله اکبر، به دلم نچسبید، مجدداً میگویم الله اکبر به قصد استیناف، اینجا که دیگر مستاق قطع فریضه نیست. پس اگر مشکل این است که این الله اکبر دوم مستاق قطع فریضه است و قطع فریضه حرام است، میگویم اولا دلیل بر حرمت قطع فریضه مطلقا نداری، ثانیاً ممکن است نافله باشد، ثالثاً شاید اتمام واجب باشد، نه اینکه قطع حرام باشد. اگر اتمام واجب است امر بشه، مقتضی نهی از زر نیست. من الله اکبر گفتم اتمام این نماز واجب است، اما الله اکبر به قصد استیناف ضد اتمام است، امر به شی که مقتضی نهی از ضد نیست. شاید قطع فریضه حرام نباشد، اتمام فریضه واجب باشد. وجوب اجزا وجوب ضمنی است، وجوب شرطی است برای تصحیح نماز. اما آیا باید این نماز را تکلیفاً اتمام کنم یا قطعا حرام است؟ بر فرض ما بگوییم که باید این نماز به پایان برسد تکلیفاً، اما کی میگه قطع این نماز حرام است و این الله اکبر استینافی مصداق قطع الفریضه است؟ شاید اتمام این نماز واجب باشد. ولذا ما وای زنجانی ایراد گرفتیم در بحث طواف. خوب دقت کنید، در طواف شخصی دو شد میچرخه، به دلش نمیچرخه، و همه دعوا میکنه چنانقدر بول میدید، آخرش هم به دلش نمیچرخه، بعد از دو شد خلوت شد، نسیم بهشت آمد خلوت شد، از همونجا نیت استیناف میکنه. ظاهر مشهور اینه که این ایراد داره. یک وقت منصرف میشود، میرود چند رکعتی نماز میخواند، بعد استیناف میکند. اون انصراف از طواف حال مطلقا قبل از صوت رابعه یا باش فرض فوت موالات عرفی مبطل طواف است. بعد از بطلان طواف قبلی استیناف مشکلی ندارد، اما اگر بخواهد بدون اینکه منصرف بشود از طواف اول خارجند، از مطاف بیرون برود، فوت موالات عرفیه بشود، همینجوری ادامه میدهد مسیرش را به قصد استیناف طواف جدید. ظاهر مشهور این است که این جایز نیست، اما ظاهر مشهور این که وضعاً جایز نیست. با قصد استیناف طواف قبلی باطل نمیشود. دو شد به جا آوردی، الان هم میخوای هفت شد به جا بیاوری، میشود نه شد. آی زنجانی فرمودن نه، ما مشکلی نداریم با استیناف طواف، طواف قبلی رو رها کردی، قصد کردی طواف جدید را، ما مشکلمون با شما اینه که قطع طواف حرام تکلیفاً، ولذا این طواف جدید مصداق قطع طواف قبلی می شود، می شود اجتماع هم رو نه، این قطع طواف حرام است، می خواهد مصداق واجب هم بشود. ایشان در اجتماع امرونه میگن عالم عامد اگر باشید در صحت عملتان اشکال است، ولی اگر جاهل باشید مشکلی ندارید. در بحث استیناف طواف هم فرمودن اگر از روی علم و التفات استیناف طواف بکند در صحت طوافش اشکال است. چرا؟ برای اینکه ایشون معتقده که طواف فریضه ای رو که شروع کردی واجب تمام کنی. مشهور این رو نمیگن، مشهور میگن نه رها میتونی بکنی بری موالات عرفیه به هم بخوره بیای از نو شروع کنی، من معرفی نداریم. آقای زنجانی میگه نه تکلیفا حرامه، این طواف که شروع کردی طواف فریضه باید اتمام بشه. استیناف میکنی، این استیناف مستحق قطع طواف میشه، اجتماع امرونه. و الا من با استیناف به عنوان حکم وضعی مشکلی ندارم، تکلیفا اتمام طواف واجب است و این استیناف طواف میشه مستحق اجتماع امرونه. حالا ایشون در یک فتره‌ای که میگفتن عالمان آمدن هم وضو با آب غسلی صحیح است، اجتماع امرونه حتی از عالم آمد مشکلی ندارد، ولی هم قبلا احتیاط میکردن در عالم آمد هم الان احتیاط میکنن. و الا اگر اون فتره از ایشون سوال میکردید لابد میگفتن طواف هم همینطور است، عالمان آمدن استیناف کنید طواف را بدون فوت موالات با طواف قبلی، عالمان آمدن هم صحیح است، مثل وضوع با آب مغسول می شود. خب چرا زنجانی میگن قطع طواف حرامه؟ نکتشم بگم، یک روایتی از اسحاق بن عمار، سندش محل بحثه، لؤلؤی است در سنده، در یک سند دیگر سهل بن زیاده. خب آقای زنجانی مشکل نداره، آقای خوبی اشکال میکنن به سند. روایت اینه، کسی طواف کرد فعتل علتن لا یقدر معها علی طواف، حضرت میفرماد اگر چهار شد به جا آورده نائب بگیره برای اتمام طواف، ولی اگر سه شد به جا آورده فلا بأسه ان یترک الطواف یوما او یومین. بله، ان کان طاف ثلاثه اشواط ولا یقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله علی فلا بحث به ان یؤخر الطواف یوما و یومین. حضرت فرمود اگر سه شد به جا آورده دیگه نائب نمیتونه بگیره. اگر واقعا توانایی اتمام این طواف رو نداره، مصداق ما غلب الله علیه میشه، چون مصداق ما غلب الله علیه میشه فلا بحث ان یؤخر الطواف. یعنی اگر مصداق ما غلب الله علیه نبود، معذور نبود، باید اتمام میکرد این طواف را. نه، کلام در اینه که اگر معذور نبود باید همین طواف را اتمام میکرد، از وضعی که بعد از دو روز که میآید از طواف را از نو باید شروع کند. فَإِنْ خَلَّتْهُ الْإِلَّا عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعًا، حال که مریض است برود دو روز بعد که خوب شد بیاید کل طواف را استیناف کند، ولی چون معذور است میگوییم ترک طواف قبلی اشکال ندارد. ما عرضمون اینه آقا، از این روایت استفاده میشه قطع طواف حرامه؟ نه، شاید اتمام طواف واجب باشه. اگر اتمام طواف واجب باشه امر بشه که مقتضی نهی از ضدش نیست، اتمام طواف واجب اتمام نکردی، ضد اون رو انجام میدی که استیناف طواف است. امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. مثل اینکه شما واجب بود ازاله کنی نجاست رو از مسجد میری نماز میخونی اول وقت، این نماز باطله؟ نه. امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. علم اجمالی که یا قطع حرامه یا اتمام واجبه اثر نداره، چون اثر زائد بر حرمت قطع بار میشه. قطع حرام باشه میشه مثل آقا اجتماع امرونه، اگر اتمام واجب باشه که مشکل حله، چون در حاله، چون بالاخره اصل این که طواف رو رها کند گناه میکنه، یا به خاطر مخالفت وجوب اتمام یا مخالفت حرمت قطع. شما فقط میخوای براءت جاری کنی از حرمت قطع تا این طواف استینافی صحیح بشه. خب براءت از وجوب اتمام چه اثری داره؟ او چه اثری داره؟ اثر نداره براءت از وجوب اتمام. خب تأمل بفرمایید ببینیم وجه مشهور که میگن استیناف صحیح نیست، چه در طواف، چه در وضو، چه در همین نماز که تکبیرت الاحرام را میخوایی مجددا بگی به قصد استیناف، مشهور میگن صحیح نیست، اول باید ابطال کنی عمل قبلی را بعد استیناف کنی. ببینیم وجه کلام مشهور خلافاً به سید زنجانی و بعض المعاصرین که ما هم تقویت کردیم نظر این دو بزرگوار رو، برخلاف مشهور بینیم وجه قول مشهور در عدم جواز وضعی استیناف قبل از ابطال عمل قبلی چیه؟ انشاءالله فردا بحث رو دنبال می‌کنیم.